سلطان رضوی، کرمان، هرمزگان و شمال سیستان بلوچستان، همین استان تهران، البرز، قزوین، سمنان، اینا کمبودهای خیلی جدی دارن.
حالا باید دید در زمان باقی مانده بارش‌های بهاری چقدر میانگین بارندگی‌های سال آبی را به میانگین بلند مدت نزدیک‌تر می‌کند. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
کتاب دو جلدی به اروند رسیدیم، خاطرات جانباز کریم نصر اصفهانی از فرماندهان دفاع مقدس راهی بازار نشر شد. این کتاب گنجینه اسنادی است که 10 عملیات دفاع مقدس را مرور کرده. گزارش همکارم مهدی سربازی.
کتاب به اروند رسیدیم، اول از همه خاطرات جانباز کریم نصر اصفهانی را روایت میکند. کتابی با یک راوی که از نقش استان اصفهان در کردستان و مجاهدت های رزمندگان در 2 سال نخست جنگ تحمیلی سخن میگوید. سردار کریم نصر اصفهانی، فرمانده تیپ 44 قمر بنی هاشم.
ایثار رزمندگان ما، از خودگشت رزمندگان و اون قدرت واقعا وسناپذیر رزمندگان ما بود که هر خطی را میشوندن و ما هم به عنوان حالا خدمتگزار آنها در جبهه بودیم، سعی کردیم که ها را بیان بکنیم.
500 صفحه دارد، اما هر صفحه آن خاطره از یک شهید را نشان می‌دهد. جلد اول، آشنایی با زندگی و خانواده راوی، کتاب کریم نصر اصفهانی آغاز می‌شود و سپس به دوران کودکی و نوجوانی سردار در دهه 40 می‌پردازد. سردار استکی، معاون عملیات قرارگاه سیاد الشهدا:
این کتاب می‌تونه روحیه جهادی، روحیه انقلابی، روحیه مردمی بودن، بسیجی بودن رو در جامعه ما امروز و در آینده شکل بده.
جلد دوم از زندگی شخصی سردار و ازدواج وی شروع شده است و سپس با اشاره به حضور راوی در منطقه عملیاتی، به نحوه گسترش و استحکام تیپ 44 قمر بنی هاشم علیه السلام و عملکرد این تیپ پرداخته است. سردار اکبری، فرمانده سپاه قمر بنی هاشم، استان چهارمحال بختیاری:
خاطرات این عزیز بزرگوار و شهادت های برادر عزیزم سردار کریم نصر بین رزمندگان استان چهارمحال بختیاری یک نام درخشان است و یک ستاره درخشان.
کتاب برون رسیدیم، روایت های خواندنی کریم نصر را بازگو می کند. جانبازی که 40 سال است، ویلچر نشین است، اما با ذکر دقیق خاطرات دوستانش هیچ موضوعی را ناگفته نگذاشته و یاد آن رزمندگار را ماندگار کرده.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. تیم والیبال ساحلی ایران به فینال تور آزاد آسیا صعود کرد. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها در فیلیپین، تیم ایران 1 با ترکیب عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی در مصاف با تیم دوم تایلند 2-0 به پیروزی رسید و راهی مسابقه پایانی شد. ساحلی بازان ایران از امروز در دیدار نهایی به مصاف تایلند 1 خواهند رفت. هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 3 دیدار در شهرهای تهران، اهواز و سیرجان ادامه می‌یابد.
3 بازی دیگه هفته 22 یک شنبه برگزار میشه که توی یکی از مهمترین اونها از ساعت 19 گلگوهر در سیرجان میزبان پرسپولیس. اوزونودی سرمربی گلگوهر سیرجان:
بازی خیلی مهمیه برای ما و روبرو تیم خوبی بازی داریم. انتظار ما اینه که بازیکنامون با بهترین فرمشون حضور پیدا کنن تو بازی.
در طرف مقابل اما پرسپولیس توی این بازی علیرضا بیرانوند رو به دلیل شکستگی دست راست در اختیار نداره و همین موضوع سرخپوشان رو نگران کرده. ویرا سرمربی پرسپولیس:
نه تا بازی تا پایان لیگ مونده و همه تیم‌ها میدونن که این 9 تا بازی هر کدومش امتیازش برای خودش اهمیت زیادی داره، برای اینکه اون هدفی که میخوان تیم‌ها برسن. نظر بازی خوبه، هم تکنیکی هم تاکتیکی میشه به خاطر روش بازیکنان هر دو تیم و امیدوارم که یه بازی خوبی افتوی 90 دقیقه ببینیم.
در دیگر بازی همزمان، پیکان در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف استقلال خوزستان میره. رجب‌زاده مربی پیکان:
کاملا اشراف داریم و برای لحظه‌های کامل بازی کاملا برنامه داریم، کاملا به بچه‌ها گفتیم چه بازی بسیار مهمی است، حتی بازی بسیار مهمتری نسبت به بازی با سپاهان و ملوان ما خواهد بود و کاملا آماده است.
مارکو مربی استقلال خوزستان:
ما سه هفته است که بازی رسمی نداشتیم. بازیکنان ما تشنه مسابقه هستند با یک انگیزه بسیار بالا و ما آماده سازی بسیار خوبی داشتیم برای مسابقه.
و از ساعت 19:15 فولاد در خوزستان به مساف هوادار میره.
بختیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فوتبال ایران.
در همین چارچوب دیروز تیم صدر جدولی استقلال تهران با تساوی 2-2 برابر مثل رفسنجان متوقف شد. ملوان انزلی 1-0 میزبانش نساجی رو برد و زوبان در فولادشهر با 2 نتیجه رو به شمس‌آذر قزوین واگذار کرد. فردا شب صنعت نفت آبادان با سپاهان اصفهان و ترکتور تبریز با آلومینیوم معراک دیدار میکنن. و آخری خبر این که محله 1/4 نهایی لیگ برتر بسکتبال مردان امروز آغاز میشود و از ساعت 19:30 شهرداری گرگان با لیموندیس فارس، طبیعت تهران با پالش نفت آبادان، زوبان اصفهان با کاله مازندران و محرام تهران با مس کرمان دیدار میکنن. این محله از رقابت ها به صورت 3/5 مسابقه برگزار میشود و بازی دوم و سوم تیم ها روزهای 21 و 25 فروردین برگزار خواهد شد. این بود چند خبر ورزشی.
پیک نیمروزی. عصر یکشنبه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. عبادت هاتون هم مقبول درگاه حق. با پیک نیمروزی و موضوعات اون همراه شما هستیم. همکاری نکردن بورس مانع اصلی تکمیل سامانه زینفع واحد. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته زیرساخت‌های لازم برای راه اندازی سامانه زینفع واحد در سال 99 تکمیل شده، اما همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها مانع از این به هر حال به مرحله تکامل رسیدنش شده. راه اندازی این سامانه میتونه از بروز فسادهای ارضی پیشگیری کنه.
سلبی، بازرس قضایی و مدیر کل سمت سازمان بازرسی کل کشور:
این گروه صنعتی تقریبا اعم از 20 شرکت حقیقی و حقوقی رو در خودش تشکیل داده بود و از سال 1398 تا پایان سال 1401 بیش از 3,400,000,000 دلار ارز در قبال از به خودش اختصاص داد.
شبکه ای از شرکت های به هم مرتبط ارزخوار در فضایی که شفاف نیست.
ریالش رو میخواسته بره توی بازار ارز بگیره برای به اصطلاح واردات خودش، رفته بود از یکی از شرکت‌های زیر مجموعه همون گروه دبش پول زیادی رو گرفت، یعنی ارزش رو از اون می‌گرفتن.
ارتباط این شبکه‌های ارزخوار البته با یک سامانه اطلاعاتی شفاف می‌شود، شفافیتی که راه تخلف را می‌بندد. فرزانی، کارشناس اقتصادی:
چنانچه در حقیقت هر یک از اون شرکت‌های در حقیقت همگروه یا زیرگروه مطالباتشون غیر جاری بشه در سطح شبکه بانکی، محرومیت های براشون ایجاد بشه که سایر در حقیقت شرکت ها در قالب زینف واحد نتونن در حقیقت بانک ها و شبکه بانکی کشور رو دچار ریسک بکنن، ریسک نکول و ریسک اعتباری بکنن.
سامانه زینف واحد، سامانه ای که از طریق آن روابط سببی، نسبی، مالی و مالکیتی شرکت ها و اشخاص با یکدیگر مشخص می شود تا از طریق آن حد دریافت تسهیلات یا ارز برای هر زینف واحد نظارت شود. محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
زینف واحد خب یه سامانه‌ای که ما به موازات سامانه اعتبار سنجی باید ایجاد بکنیم. شهریور 99 زیرساختای فنی زینف واحد آماده بود،
اما با وجود این زیرساختا هنوز خبری از راه اندازی این سامانه نیست.
مسئله‌ای که بوده اینه که دنبالش بودیم، به طور خاص الان شاید بگیم 2-3 جا هستن که در مرکز توجه هن برای این سامانه زینف واحد.
دستگاه هایی که معاون بانک مرکزی میگوید 5 دستگاه هست.
بوست خیلی مهمه که در واقع این سرویس مربوط به سهامداری، اشخاص حقوقی و اینا رو در این سامانه ما داشته باشیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم، به شدت به دقت این حوزه کمک خواهد کرد.
اتفاقی که هنوز نیفتاده، ما این موضوع رو از سازمان بورس پیگیری کردیم، اما علی‌رغم پیگیری چند باره ما، سازمان بورس حاضر به پاسخگویی نشد. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
و اما موضوع بعد پیک نیمروزی امروز، کلاهبرداری از 2200 مال باخته شرکت آذین خودروی آرامیس. سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر گفته که مجموعاً در این پرونده 1170 میلیارد تومان سرمایه از مال باختگان کلاهبرداری شده. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای پوریا سلیمان زاده در استودیوی خبر رادیو ایران هستند تا درباره این پرونده با هم بیشتر صحبت کنیم. آقای سلیمان زاده سلام بر شما. من فکر می‌کنم تو یک سال گذشته طبق صحبتی که با هم داشتیم، این سومین پرونده کثیر و شاکی در حوزه خودرو هست که همچنان ما داریم راجبش صحبت میکنیم و مردم دارن اعتماد میکنن. برای ما بگید که شیوه کلاهبرداری این شرکت دیگه چطور بوده که اعتماد مردم رو جلب کرده؟
بله، اول سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران. همونطور که شما فرمودین و قبلش هم با هم صحبت کردیم، این هم مثل اون دوتای دیگه است. یعنی چی؟ یعنی من اعتماد کردم، رفتم یک شرکتی که پیش فروش خودرو انجام میداده ثبت نام کردم و یک خودرویی که مثلا 100 تومان 50 تومان با قیمت بیرون تفاوت قیمت داره، از اونجا پیش فروش خودرو رو انجام دادم، پولمو دادم، سه ماه دیگه قرار بود ماشین رو به من تحویل بدن، سه ماه بعد دیگه خبری از اون شرکت رو
نشد.
دارو
خب این سناریو هی داره تکرار میشه و مردم هی دارن اعتماد میکنن.
متاسفانه حالا نکته اینجاست، مردم باید برای اینکه بدونن شرکت پیش فروش خودرو مجوز داره یا نه، به سایت بانک مرکزی مراجعه کنن یا از بانک مرکزی اطلاعات رو در بیارن، چون مرجع در واقع مجوز صادر کردن بانک مرکزیه و ما شرکت پیش فروش خودرو به جز اون شرکت‌های معروفی که خود مردم میدونن دیگه نداریم.
درسته.
و طبق در واقع مصاحبه های مسئولین، مصاحبه های پلیس، شرکت پیش فروش خودرو وجود نداره و قانونی نیست. مردم اعتماد نکنه.
حالا امیدوارم که این دفعه دیگه قشنگ شنیده باشن شنوندگان محترم. متهمان این پرونده چند نفرن آقای سلیمان زاده؟
طبق گفته آقای ستایشی سخنگوی محترم قوه قضاییه 88 نفر هستن متهمان این پرونده که برای همشون هم کیفرخواست صادر شده. حالا طبق آخرین آماری که ما گرفتیم ازش.
خب دادگاه هم برای این پرونده تو الان برگزار شده؟
ببینید، قبل از این، قبل از پایان سال 1402 ما گفتگو کردیم با سخنگوی محترم قوه قضاییه. ایشون گفتن که ما امیدواریم که تا پایان سال دادگاه این شرکت کثیر الشاکی برگزار بشه، اما با مالباخته ها که مصاحبه کردیم گفتن هنوز برگزار نشده متاسفانه و هنوز دادگاه در واقع مال باخته ها هنوز در واقع تعیین تکلیف نشدن. درست. که توی دادگاه برن ببینن که به چه شکلی است. اما یه نکته ویژه که این پرونده داره طبق گفته خود در واقع سخنگوی قوه قضاییه که به در واقع قول ایشون ویژه است، ایشون گفتن که پرونده از 13 تیر ماه سال گذشته یعنی 1402 شکایت ها در واقع وصول شده.
درسته.
در تاریخ 17 دی ماه 402 کیفرخواست صادر شده و 18 دی ماه یعنی یه روز بعد در واقع در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز ثبت شده. از این جهت سرعت عمل داشته.
خب
اما هنوز دادگاهی گویا به گفته مالباخته
حالا شما پیگیر باشید، انشالله در فرمانهای بعدی در خدمت شما باشیم. متشکرم از شما آقای سلیمان زاده، خدا نگهدارتون. و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:50 دقیقه است، التماس دعا خدا نگهدارتون.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
زندگی مجموع انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید، پکیج شفاش و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تودی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
پاک یادت نره، شیره پاک بردار، خامه و کره ماستشم بردار. پاک یادت نره، دوغه پاک بردار، پاک یادت نره.
لبنیات پاک.
حالت چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظر چیه تو سال جدید یه تغییر به چیدمان آشپزخونه بدی؟ چه میدونم؟ مثلا فرتو عوض کنی یا هود و سینک ظرفشویی. شایدم تو فکر یک مایکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگیتو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری نیازی به چک و سفته و ضامن هم نداری. زندگی بیمکس جریان داره. لوازم خانگی و آشپزخانه بیمکس.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی،
بنده علی خان بزی، پدر دانشجوی بسیجی شهید حامد بزی، از شهرستان چابهار سیستان بلوچستان هستم. ایشون متولد 17/10/70 بودم، متولد شهر چابهار و در مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد چابهار در رشته کامپیوتر مشغول تحصیل بودم. ایشون به اتفاق یک برادر دیگرشون که یک سال فاصله سنی داشتن، از روزهای اول زندگی، از طفولیت اینها با قرآن انس گرفتن، با قرآن زندگی کردن و در داخل مسجد امام حسین در نماز جمعه سال 91 ایشون به شهادت رسیدن. 27/8/91 من به اتفاق مادرشون در منزل بودم. شهید معظم دانشجوی بسیجی حامد بزی، ایشون هم در منزل بودن. برادرش در بسیج همون مسجد امام حسین اونجا فعالیت میکردن. ساعت 11 ظهر روز جمعه تماس گرفتن که بیا بچه ها رو تجهیز کنید برای نماز جمعه، آماده باشن. ایشان به عنوان مسئول پایگاه مسجد مشغول فعالیت بودن و حرکت کردن. تقریبا نیم ساعت بعد که گذشت، زنگ زد برادرش که بابا دفترچه حامد رو بردارید بیارید بیمارستان. گفتن چرا، چی شده؟ نگفتن مسئله انتحاری به وجود اومده. گفتن با موتور خورده زمین، زخمی شده، جزئی هست و شما بیارید بیمارستان. و بنده به اتفاق مادرش، که مادرش هم خدا رحمتش کنه کارمند بیمارستان بودن، شاغل در همون بیمارستان بودن، همراه هم رفتیم اونجا. اونجا که رفتیم به ما اعلام کردن از طریق امام جمعه محترم شهرستان، اعلام شد که بله، پسرش ما به اتفاق مرتضی آسوده به شهادت رسیده. خدمت شما عرض کنم که فرزندانم حامد و حمید، هر دوی آنها اونجا در بسیج پایگاه امام حسین فعالیت میکردن. رفتن که بچه های دیگر و بسیجیان دیگر رو در اطراف مسجد به خدمت بگمارن تا امنیت رو برقرار بکنن. ضمن این که نیروهای مسلح شهرستان، سپاه، نیروی انتظامی و همه حضور داشتن و حضور دارن الان هم. اینها آماده بودند که یک انتحاری قصد ورود به داخل مسجد را داشت که مقداری از داخل درب شبانگاه پیش رفته بود و شهید حامد متوجه شده بودند که ایشون رو بازدید نکردن. گفتن برگردید و ایشون متوجه شد که ایشون انتحاری هست. به جای این که به داخل مسجد بره، برمیگرده به بیرون و شروع به فرار میکنه که شهید دنبالش میفته و چیزی در حدود 100 متر داد میزنه که انتحاری انتحاری، که فقط شهید آسوده سوار بر موتور میشه، جلوشو میگیره و شهید حامد دست پشت سر بغلش میکنه که ریمنت انتحاری رو در اونجا میکشن و این انفجار به وجود میاد و شهید حامد بزی و شهید مرتضی آسوده به شهادت میرسن. این انتحاری توسط وهابیون که در خارج از مرزهای ایران دارن فعالیت میکنن توسط اسرائیل و آمریکا، مستقیما اینا تجهیز و به داخل ایران جهت ناامنی هدایت میشن. آنهایی که از خارج از کشور دارن بر علیه نظام ما دارن فعالیت میکنن و دارن این مسائل رو به وجود میارن، ناامنی رو برای ما در کشور خودمون به وجود میارن، از سازمانهای بین المللی دادگسترین حقوقی میخواهیم بالاخره با اون مسببینی که اینها رو هدایت میکنن، آموزش میدن، تدریسشون میکنن و میفرستن، میخواهیم با اونا برخورد بکنن، بالاخره اونها رو طبعی هر کشوری هستن تحویل بدن تا به جزای اعمالشون برسونن. علت انگیزه اینه که اینها از اینجا میرن به کشورهای دیگه این هست که اونا بالاخره اینا رو با آغوش باز میخواهن، به قول معروف اونجا حمایتشون میکنن، بعد هدایتشون میکنن به خاطر که خودشون نفعی ببرن، نه من افراد دیگه 17 هزار شهید تروری که هستن اونها هم خواستار این هستن که اونا رو تعبیل بدن تا به سزای اعمالشون برسونن.
نگین ناماوران ایران زمین. مرد روحانی که استاد دانشگاه تهران نیز بود اعتقاد داشت که میتوان دیدگاه ها و کارکردهای حوزه و دانشگاه را به یکدیگر نزدیک کرد و از ظرفیت ایجاد شده برای پیشرفت کشور و احیای فرهنگ و تمدن اسلامی بهره جست. او برای تحقق این امر کوشش‌های فراوانی به عمل آورد و در کنار برخی دیگر از دوستان و همفکران خود از جمله استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری اقدامات مهمی را به انجام رساند.
آیت الله دکتر محمد مفتح:
بنده معتقدم این جوانان عزیز ما و حتی جوانی که یک گرایش خاصی داره این ما با دید لطف اگر بهش بنگریم و بپذیریم، این مسلماً به مبانی اسلام آگاه خواهد شد. ما اگر اینها رو منزل فرزندان خودمون در آغوش بگیریم، بنده معتقدم این نسل جوان دارای وجدانی پاک هست و ما توصیه نسبت به دوستان جوان، دوستان دانشگاهی، دانشجویان اینه که مسائل رو عمیقاً مطالعه کنیم.
محمد مفتح در 28 خرداد سال 1307 در شهر فاملین واقع در استان همدان و در خانواده روحانی به دنیا آمد. پدرش شیخ محمود مفتح به زبان و ادبیات فارسی و نیز عربی مسلط بود و گاه در مدح ائمه اطهار شعر می سرود. محمد پس از طی دروس مقدماتی حوزوی در همدان در سال 1322 به شهر قم مهاجرت کرد و نزد اساتیدی چون امام خمینی رحمت الله علیه، علامه طباطبایی و آیات عظام بروجردی، گلپایگانی و مرعشی نجفی به ادامه تحصیل تا درجه اجتهاد پرداخت. آیت الله مفتح همزمان با تحصیل در حوزه علمیه به تحصیل فلسفه در دانشگاه تهران نیز اهتمام ورزید و از این دانشگاه با درجه دکترا فارغ التحصیل شد. او از یاران نزدیک امام خمینی رحمت الله علیه در جریان مبارزات انقلاب اسلامی بود و ضمن تدریس در حوزه، دانشگاه و دبیرستانهای قم و تهران افکاری پیش رو در احیای علوم اسلامی و پیوند آن با علوم روز و دانشگاهی داشت.
و در اون سمیناری که در بررسی مسیر ربا تشکیل داریم، هم چهرهای روحانی شرکت داشتم، هم چهرهای دانشگاهی شرکت داشتم، هم بعضی ها که پزشک بودن بودن. فر از همون که عرض کردم، برای ما مسیر لباس ابدا مطرحه. و این معنا رو اضافه کنم که من فکر میکنم الان وظیفه هر فردی از ما که به انقلاب من علاقه داریم این است که کوشش کنیم در آگاه کردن مردم به مسائل انقلاب.
این روحانی و استاد متعهد در حالی که ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران را بر عهده داشت، در روز 27 آذر ماه سال 1358 در جریان یک عملیات تروریستی به شهادت رسید و پیکرش در قم و در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد.
روز شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح را به پاس کوشش های او در فعالیت های علمی حوزه و دانشگاه و کوشش هایش برای نزدیکی هرچه بیشتر این دو نهاد علمی، روز پیوند حوزه و دانشگاه نامگذاری کردند.
آیت الله مفتح قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سالها امامت جماعت مسجد جاوید و سپس مسجد قبا در تهران را بر عهده داشته و این دو مسجد را مرکز فعالیت‌های علمی و انقلابی جوانان قرار داده بود.
از جمله آثار برجامانده از شهید آیت الله دکتر محمد مفتح میتوان به کتاب‌های حکمت الهی در نهج البلاغه و نقش دانشمندان اسلام در پیشرفت علوم اشاره کرد.
نگین
کلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما هموطنان عزیزم، خوش آمدید به دومین بخش از برنامه های رادیو ایران، بخشی که تا ساعت 22 دهش امشب ادامه خواهد داشت و ما مثل همیشه برنامه مختلفی رو در این نوبت کاری تقدیمتون میکنیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید برنامه های خودتون رو از این رادیو بشنوید و دنبال کنید. به ساعت 15 رسیدیم و به قرار هر روز در این ساعت شنونده برنامه قدیمی و محبوب خودتون میتونید باشید. گلبانگ.
گلبانگ. Thank you.
مهربانا ما را دریاب و در قلب من فرود آی، که این خسته دلان نیاز دارند نگاه و مهرت را. به نام یکتای بی همتا، خدای مهربان و سلام.